ولی در انقلاب مشروطیت ما دقیقا میدونیم که زنان چقدر در جنبش مشروطیت شرکت کرده. درسته که از نظر کمیت به پای درصد شرکت زنان در این جنبش نمی‌رسیدن، ولی در انقلاب مشروطیت زنان شرکت فعال داشتن. تاریخدانان مشروطیت، چه آمریکایی، چه غیر آمریکایی، چه ایرانی، چه غیر ایرانی، به این امر کاملا استناد می‌ورزن، اسناد و شواهد زیادی میارن که در زمانی که دولت امپراتوری انگلستان و دولت تزار روسیه مجلس دوم رو تهدید کردن که در واقع دولت به اولتیماتوم دادن به دولت ضعیف ایران که دولت باید موظف باشه که این مجلس رو منعزل بکنه، زنان از ترس اینکه دوباره مجلس دنداران بکنن اومدن دور مجلس حلقه زدن و اکثر این زنان ما امروز آگاهی پیدا میکنیم از طریق پژوهش های تاریخی که اکثر این زنان مسلح بودن، اسلحه داشتن. این خیلی خیلی مهمه که اینو هم در نظر بگیرید. در هر حال این
شکل‌های
مشخص خودش رو داره و در این حال من معتقدم که بهترین فرصت برای نیروهای طرفدار استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی که بیان و بشینن و اون ادغامو که من همیشه در عرض اقلن این یک سال گذشته در اتاقهای پالپاک، در سر کلاسها، در مقاله ها و در مخصوصا در رادیو آزادگان مطرح کردم، این ادغام دیگه به یک ضرورت تاریخی تبدیل شده که نیروهای طرفدار استقلال و آزادی عدالت اجتماعی دقیقاً با خط‌کشی که با دیگر نیروهای اپوزیسیون میکنن برن پای ادغام و اون اتحاد رو به وجود بیارن که یک جبهه واحدی به وجود بیاد که این جبهه واحد به خاطر اون بزرگیش و بزرگواریش میتونه اعتماد مردم رو جلب کنه. فقط کافی نیست که یک اتحاد جبهه واحد برسو بیاد، این کافی نیست، این جبهه واحد باید اعتماد توده ها را داشته باشه.
بله.
اعتماد وقتی توده ها را داشته باشه دقیقا مثل زمان ملی شدن سنتنه که فقط این نبود که جبهه ملی برسو بومد، این جبهه ملی درسته که برسو بومد اون زمان هم خیلی خیلی مهم بود این ادغام، ولی اعتماد وسیع توده ها را داشت و مقبولیت عجیبی در بین مردم بیره، به این خاطر بود که تبدیل شد به یک بدیل و رهبری جنبی شده از دست گرفت. صدرخان و بالخان همینجوری نیومدن جنبی شده گیرن که، خیلی فداکاری کردن و مورد قبول مردم قرار گرفتن. شما اگر تصور بکنید زمانی که کنسول روس با رؤسای قذاب تبریز رفتن به خونه صدرخان و بهش گفتن که اگر با اینا همکاری بکنه ایشون حاکم کل ایالت و ولایت آذربایجان میکنن، ایشون قبول نکرد. این قبول نکردن این امر و پرچم اونها را قبول نکنه و پرچم خودش رو بزنه، این بلافاصله از محله امیرخیزی پخش شد و بارخان هم از یه طرف اومد گفت منم مثل صدرخان پرچم خودم رو میبرم بالا و یعنی مردم امیرخیزی و بعدن محلات دیگه کل تبریز بعدن اینا شدن رهبره، به خاطر اینکه مقبولیت اونهای مردم رو به دست آوردن، چه اونهایی که عالم و دانشمند بودن، چه اونهایی که توده های عادی بودن در کوچه و بازار، این رهبری رو قبول کردن از صمیم قلب. اینی که ما هم باید در حال حاضر ضروری است که این قدم ها را برداریم. یک عده از رفقا، یک عده از دوستان همیشه به من میگن آقا یه عده ما مسائلی داریم که باید این مسائل رو اول به بحث بذاریم، به نتیجه برسیم، بعدن این اتحاد رو اگر امکان داره بذاریم. من معتقدم که در حال حاضر ما نباید این کارو بکنیم. نباید ما منتظر بشیم که این مسائل بزرگ تاریخ ایران رو ما اول حل کنیم بین خودمون، بعدم بیاییم اتحاد بکنیم. یه عده مسائلی هستن در سطح ملی، در سطح طبقاتی، در سطح در سطوح مختلف، در جریانات اقتصادی، مسئله مالکیت، همه اینا رو ما داریم، ولی احتیاجی نیست که ما اینا رو اول حل کنیم بعدم بشینیم. نه، ما میتونیم گروه های کار به وجود بیاریم. این گروه های کار در این حال که میدن طرف اتحاد به این مسائل، به این ساسیس مطرها، مطالب که قبول میکنیم که مورد اختلاف ماست، به اینا دامن بزنیم، ولی نذاریم که بگیم که تا زمان که این مسائل رو حل نکردیم ما نباید اتحاد به وجود بیاریم. این اتحاد چون ما چارچوبشو داریم، پس بهتری در اون چارچوب اتحاد به وجود بیاریم.
دقیقاً
در داخل این اتحاد وقتی که میریم طرف اتحاد ها، یعنی گروه های کار در شهرهای مختلف آمریکا و اروپا و در داخل ایران، در دانشگاه ها، در کارخانه ها گروه های کار به وجود بیان در ساعت ایجاد اون جبهه واحد. منتها در این حال به این بحث ها هم دامن میزنیم، نه تنها به این بحث ها، بلکه بحث های جدیدی که اصلا تا حالا بحثش نکردیم، حتی اختلاف هم شاید داشته باشیم شاید نداشته باشیم.
بله کاملا.
یک مسئله رو هم خیلی علاقه داشتم که در این مورد مطرح کنم. بفرمایید.
بفرمایید. میخواستم در همین تایید مطالبی که بیان شد بگم که عده‌ای احساس رهبری دارن و به خارج اومدن که معمولا هم از اکثرا پاسداران رژیم یا از جریان‌های سرکوب اول انقلاب بودن، به عمد یا به اشتباه سعی دارن بگن که این جنبش حماسی ملت ایران یه تافته جدا بافته‌ای بوده در ایران و دیگر مطلبی است و یک حرکت بسیار نویه و هیچ ارتباطی هم با حرکت های پیشین نداره. میخواستم در این مورد هم برای شما نگه نهی توضیح بفرمایید.
بله این آره منم میشنوم میخونم که خیلی ها میان و میگن که این جنبشی که فعلا در ایران هست، این جنبش همگانی، این جنبش دموکراتیک بالنده، این جنبش بی نظیره، هم در تاریخ ایران بی نظیره، هم در تاریخ کشورهای دیگه. به این صورت اینجوری نیست. جنبش بالنده، خیزش مردم ایران که بی اندازه همگانی و دموکراتیکه، این جنبش که مردم جهان رو مبهوت ساخته، این جنبش هم واقعا ادامه فرایند مجموعه اون جنبش هاییست که در تاریخ معاصر مردم ایران حداقل از جنبش تنباکو تا کنون ادامه داشته. و اگر بشینیم تاریخ ایران رو مرور بکنیم میبینیم از این جنبش ها ما حداقل 10-12 تا داشتیم که حتی بعضی از مورخین اینا رو تقسیم کردن به دو طبقه، جنبش های کوچک و جنبش های بزرگ فراگیر. ما داشتیم اینا رو، از این نظر اصلا بی‌نظیر نیست. از طرف دیگه اون ویژگی هایی که داره، تمام این ویژگی ها فرایند و اون ویژگی های تمام اون جنبش هاست که در این جنبش بیشتر شکوفایی پیدا کرده.
اصل تکامله. بله
شما تصور بکنید تکنولوژی چقدر رول بازی میکنه.
بله.
در تکنولوژی جدید، در اینکه خبر این جنبش رو به سراسر جهان و به سراسر ایران میرسونه. در این شکل خیلی خیلی مهمه که ما نقش توییتر و نقش اینترنت رو و نقش سلفون ها را، یعنی موبایل ها را، تلفن های موبایل و تلفن های شخصی رو باید
در نظر بگیرید.
ولی شما اگر نگاه کنید به جنبش های گذشته ایران، در اون زمان هم در اون مقاطع تاریخی تکنولوژی زمان نقش بزرگی در گسترش اخبار جنبش ها داشته. چگونه امکان داشت که مدرس اول ایران رو در سال 1908، در تابستان سال 1908 مدرسه ایران رو بمباران کردن؟ روز بعدش مردم در تبریز میدانستن چگونه نمیدان داشت. از طرف اون زمان تکنولوژی اون زمان تلگراف خانه تلگرام و تلگراف خانه ها اون زمان این نقش رو به صورت عالی بازی کردن که در عرض کمتر از 24 ساعت مردم در تبریز برپا شدن، برخواستن علیه کودتای محمد علی شاه، علیه استقرار استبداد صغیر. و چگونه شد که بلا فاصله وقتی که مجلس بمباران شد یک عده از مجلسیان در باغ شاه اعدام شدن در حضور شاپشال لیاخوف و خود محمد علی شاه با فتوای شیخ فضل‌الله نوری. چگونه بعضی از مجلسیان فرار کردن رفتن به تبریز و در تبریز مجلس اول رو از تهران به تبریز منتقل کردن. انجمن ملی تبریز مرکزاً شد مجلس ایران. این مجلس بود که گفت که ما برای اینکه از مشروطیت دفاع بکنیم باید نیروی مسلح خودمون رو داشته میشیم، مجاهدین رو برجدا بدن. و رهبر مجاهدین شد ستارخان. تازه ستارخان اون زمان رهبر مجاهدین بود، نه رهبر جنبش، نه رهبر انقلاب مشروطیت، رهبر یک بخش، یک نهادی از مجلس اول شد. این مجلس اول که همون انجمن ملی بود مجاهدین رو برجدا بود. مجاهدین رهبریش افتاد دست ستارخان. ایشون در یک پروسه تاریخی لیاقت خودش رو، صمیمیت خودش رو، فداکاری خودش رو، عشق و علاقه و ایمان خودش رو نشون داد و مورد قبول مردم قرار گرفت.
بله.
و این خیلی خیلی مهمه. نمیشه گفت که مثلا چون توییتر مثلا نقش بزرگی در این بازی کرد پس این بی‌نظیر رو اصلا هیچ وقت در تاریخ ایران اتفاق نیفتاد. دونه به دونه به تمام ویژگی های این جنبش نگاه میکنی، علت این که اصلا این جنبش اینقدر بالنده است، اینقدر این جنبش مورد محبوب مردم جهان قرار گرفت، مردم ایران قرار گرفت، در هر کجای جهان که ایرانی ها هستن از این جنبش دفاع میکنن، دقیقا به خاطر اینکه این جنبش فرایند تمام این جنبش هاست.
بله.
حتی جنبش های کوچیکی مثل جنبش شیخ محمد خیابانی در تبریز.
بله.
و جنبش های دیگر، جنبش اخیر ایران در واقع جنبش معروف 18 تیر. خب این جنبش یک جنبشی بوده، منتها یک جنبش کوچیکی بوده در مقام و مقایسه با جنبش ملی شدن صنعت‌نفت یا جنبش اخیر، یک جنبش کوچیکی بوده. ولی ویژگی ها رو اونجا هم ما میگیریم، مثلا نقش دانشجو، نقش زنان کاملا و نقش تکنولوژی تمام اینا را ما میبینیم. در نتیجه اون افرادی که معتقدن که این جنبش اصلا نظیری نداشته در ایران یا این جنبش در کشورهای دیگه نظیر نداره، حتما اطلاعاتی راجع به تاریخ ایران ندارن و راجع به تاریخ ملل دیگر ندارن. یعنی تو فکر میکنن که این یک پسیج را باسته است از کل بدنه تاریخ سیاسی ایران و هیچ وقت اینجوری نیست. یا اینکه نه، فکر مثلا خود بالندگی میکنن، یعنی میگن چون ما در این جنبش هستیم پس این جنبش بی نظیره. در شکلی که واقعیت اینی که اینجوری نیست. انسانهایی که در این جنبش شرکت کردن هم بخششون انسانهایی بودن که در جنبش 18 تیر هم بودن و بریم عقبتر میبینیم که خیلی از ماها که از این جنبش دفاع میکنیم در انقلاب 1357 هم بودیم و حضور داشتیم و نقش داشتیم و فعالیت میکردیم. یعنی که به طور کلی من فکر میکنم که یا از در واقع عدم دانششون راجع به تاریخ ایرانه و مخصوصا راجع به کشورهای خارجی و یا اینکه نه از خودبینی و خودمرکزبینی و خودبالندگی است که اینا تصور میکنن که چون در این جنبش شرکت وسیع دارن پس حتما این جنبش مثلا بی‌نظیر و بی‌همتاست، در صورتی که واقعیت نیست. و من فکر میکنم که در تاریخ هم به درستی نوشته خواهد شد که جنبش اخیر ایران، همگانی و دموکراتیک ایران، یک جنبشی بوده که فرایند تمام جنبش های گذشته ایران بوده و ویژگی های مسلما مشخص خودشو سال 2009 خب در قرن 21 مشخصات را مشخصات خودش هم داشته که جنبش های دیگه هم همین مشخصات خودشون رو همیشه داشتن و امروز در تاریخ به دقت همین اینها ذکر شده. مسائلی هست در رابطه با این جنبش که و بالاخره همیشه ما را میکشونه به این جریان که ببین ما ماها نیروهایی که شخصیت هایی که گروه هایی که طرفدار خط استقلال آزادی و عدالت اجتماعی هستن و این آرمان ها را مال خودشون وقت نمیدونن، این آرمان ها این سه تا شعار در واقع از انقلاب مشروطیت به این طرف اومده به شعارهای اصلی مردم ایران، آرمانهای مردم ایران تبدیل شده.
بله.
و خب اگر ماها هر کجای دنیا هستیم، ایرانی هستیم، به این مسائل، به این مفاهیم، به این مؤلفه ها ایمان داریم، باید در جهت اتحاد این جنبشی که امروز در ایران در جریانه با تمام فراز و نشیب‌هاش، این ضرورت رو بین این نیروها به وجود آورده، اون نیروهایی که طرفدار استقلال آزادی و عدالت اجتماعی هست.
جا فرصه بنام یک نکته خیلی مهم اینه که از ویژگی‌های این هر سه انقلاب گذشته ایران، مشروطیت، نهضت ملی انقلاب ایران، انقلاب سال 57، بعدش هم این جنبش واقعا افتخارآمیز ملت ایران، بزرگترین ویژگی‌های همه اینا این بوده که گریز و دوری از خشونت و همراه با صلح و دوستی بوده. بعد این یعنی شباهت همشون به همه، تداوم همدیگه از هرچی هم میره جلوتر رشد پیدا میکنه. بعد هم اگر به شعارهای همین خیزش مردمی توجه کنیم، ببینیم که دقیقا همانطوری که مثلا نهضت ملی تداوم مشروطیت بود و همونطور که انقلاب 57 تداوم نهضت ملی بود، میبینیم این جنبش هم دقیقا با وجودی که این همه از انقلاب بد میگفتن، شعارهایی که شما نگاه میکنید دونه دونه شعارها تکرار شعار انقلابه. ای شاه خائن، بیچاره گردی، خاک وطن را در توبه کردی، کشتی جوانان وطن، الله اکبر، کردی هزاران بی کفن، الله اکبر، مرگ بر تو، مرگ بر تو، مرگ بر شاه، مرگ بر دیکتاتور. و بعد هم چند روز پس از روزهای اول دقیقاً اون اصالت و خاص و ماهیت خودشون نشون میدن و اشتباه انقلاب سال 57 رو اون شعار اگه اشتباه شد اونم اصلاح میکنن، میگن استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی.
بله درسته.
و یعنی در واقع این دوستانی که یه همچین چیزایی رو میگن یا تاریخ رو نمیشناسن، که قطعا نمیشناسن، یه بار ذهن باز بشه، باز نشده. شما نگاه کنید بیشتر اینا که میان خارج کشور با کسایی هستن که دمخور زور بیگانگان هستن یا به نوعی با زورهای بیگانه ارتباط دارن. مثلا خیلی راحت با عباس میلانی ها تماس میگیرن، ولی شما یکی از اینا رو نمیبینی با یکی از نیروهای ملی که حالا نظر ما بیشتر اون استقلال طلب، آزادی خواه، عدالت خواه رو مجموعه رو میگیم ملی، با یکی از اینا تماس بگیرن، اگرم بگیرن خیلی به ندرته، کوتاه مدت زود فرار میکنن، در این چارچوبه هن.
خب من این گروه ها را که از ایران میان و این رو برخورد میکنن، البته اینها افراد ایرانی هستن که شاخص هن، یعنی شناخته شده هن، معروف هن. البته از ایران یک گروه دیگری هم همیشه میان، یعنی در این مخصوصا در این 10 سال گذشته، 20 سال گذشته، هم اینجوری تدریجا اومدن خارج. نه آدم های عادی هن. این آدم های عادی بعضی هاشون میان ماها را پیدا میکنن، ولی به قول شما دقیقا حرفتون درسته، افراد شاخص اکثرا که اومدن هیچ وقت طرف ماها نیومدن.
نه خیر، ما هیچ کدومشون ندیدیم. این آقای گنجیه، این آقای نازره راست میره سفارت آمریکا، کاخ سفید، بله، یا یک بله یه جنایشون میرن کاخ سفید، یه جنایشون هم میان با کسانی که دمخور قدرتن، اینجوری برخورد میکنن، آزاد نشدن. بله
بله، منم کاملا با شما موافقم.
بله بله، به همون
کاتگوریه.
بله، به همین جهت هم که مسائل رو و اون حرکت ها رو، اون نتایج این حرکت های سیاسی و این رخدادها و این رویدادها رو در اون چارچوب میبینند.
کاملا. یعنی اینها ببینید هر دو طبقه بندی که میکنیم، هر بخش از این افراد در هر حال از درون نظام میخوان کار بکنه.
دقیقا.
یعنی یه دیشون میگن که خب ما میتونیم از درون کار بکنیم در درون نظام جمهوری اسلامی و اوضاع رو عوض بکنیم. اینا یه بخش اونا. یه بخششون هم دیگه میگن نه، ما دیگه از جمهوری اسلامی دیگه یاد گرفتیم نمیشه از درون کار کرد. ولی اینا میخوان از درون نظام زانی سرمایه در با محور اون نیروی خارجی کار بکنن.
یعنی
به طور کلی اینها از ما جدان. یا چه اونهایی که میخوان از درون نظام جمهوری اسلامی کار بکنن، چه اونهایی میخوان از درون نظام زانی سرمایه کار بکنن، با ما خطکشی کردن و این امر بسیار بسیار درست و طبیعیه. ما میذاریم اونو کار خودشون رو بکنن. ما میخواهیم که نیروهایی که صحبت ما روی نیروهاییست که دیگه با این دو گروه خطکشی کردن، روشن روشن معتقدن که نمیشه از درون نظام کار کرد و نمیشه از درون نظام جمهوری اسلامی یا درون نظام جهانی سرمایه کار کرد. اینا رو گذاشتن کنار و در تاریخ اینا اینو ثابت کردن. یعنی در این 30 سال گذشته این نیروها عملا هم در حرف و در زندگی عملی خودشون و سیاست ها فعالیت های خودشون ثابت کردن که نه با جمهوری اسلامی هستن نه با نظام جهانی سرمایه.
مالی